أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته در مسألة وطيه به بهيمه بودیم و مسئله رو هم در مأکول اللحم هم غیر مأکول اللحم بررسی کردیم. در غیر مأکول اللحم خب اقوال مختلفی بود، اونها رو هم بررسی کردیم و شهید دیگه نهایتاً پذیرفت که قیمت بیع غیر مأکول اللحمی که در شهر دیگری خلاصه ابتیا میشه برمیگرده به اون فاعل که غارب بود، که پول رو داده بود اول به مالک. حالا بحث سر اینه که این پولی که از خدمت شما که عرض بکنم بیع بهیمه حاصل میشه، خب این حاصل چیه؟ حاصل اون حرف قبلی که زدیم، گفتیم اندل غرامه، وقتی که غرامت میده یعنی با غرامت معاوضه قهری اجباری اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی پول، یعنی بهیمه منتقل میشه به فاعل این وطی و پول منتقل میشه، ثمن منتقل میشه به کی؟ به مالک اون بهیمه. حالا سوال، این بهیمه کی منتقل میشه به فاعل؟ آیا اندل وطی، یعنی به مجرد اینکه وطی رو انجام داد قهرن بهیمه مال اونه و ثمنش به ذمه‌شه، یا نه وقتی که غرامتش رو داد به مالک ثمن مال مالک میشه و بهیمه مال اون میشه؟ ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه که اگر مثلا فعلش روز مثلا پنجشنبه انجام داد، پنجشنبه آینده ثمن رو به مالک داد، خب این وسط این بهیمه تلف شد، از بین رفت. اگر بگیم که به مجرد الفعل این بهیمه منتقل میشه به این آقای فاعل، این بهیمه که تو این هفته مرده دیگه از مال اوه و او باید پولو بده به مالک و ثمنش هم برگردنش، یعنی همون لحظه فعل، مجرد فعل رو که محقق کرد، این محضر شما که عرض بکنم ثمن بهیمه میاد گردنش و بعد بهش بده. اما اگر بگیم زمانی ثمن بهیمه میاد گردنش که و زمانی بهیمه مال او میشه که ثمن رو پرداخت کنه، در این صورت اگر بعد از فعل و قبل از پرداخت ثمن این بهیمه بمیره، از مال کیه؟ از مال مالکه، نه فاعل. تمام شد، چون هنوز منتقل نشده. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که دیگه فاعل لازم نیست پول بده، دیگه لازم نیست. چرا؟ چون اون چیزی که میخواد غرامتشو بده اصلا موجود نیست دیگه، لذا ثمرش در اینه، در تلف این ماله. ببینید آخر صفحه 376 رو. و علا تقدیر انتقالها الالفائل ففی وقت الانتقال وجهان. وقت انتقالها، انتقال اون بهیمه، وقت انتقال این بهیمه، انتقالش هم اجباری بودی، گفتیم از باب معاوضات اجباریه، ترازی هم نیاز نداره دیگه، شرعا این اتفاق میفته. وجهان، دو وجه داریم. احدهما انه به مجرد الفعل، تا فعل انجام داد منتقل میشه به او بهیمه. چرا؟ لانه سبب و تام و فلغرم فیکون هو ناقل. اصلا چیزی که باعث غرامت میشه، غرامت رو بر ذمه این میاره، چیه؟ فعله. لذا به مجرد فعل این غرامت گردنش بده. لذا هو ناقل، هو کیه؟ این فعل، فعل ناقله. ول اعتبار قیمتها عنده. و دیگه یه وجه معید دیگه مون چیه؟ اینه که فقها اینجا میگن چی؟ و حتی از روایت اینطوری فهمیدن و قومت تقویم میشه، ملاک در میزان غرامت که چه پولی باید بده، قیمت اندل فعله، نه قیمت اند دفع الثمن، نه اندل فعل، یعنی اون لحظه ای که این فعل انجام داد با این بهیمه، این چقدر میارزه؟ این مثلا چه میدونم اسب، این گاو، البته اینجا غیر مأکول لحم، اسب خوبه، اسب چقدر میارزه؟ لذا این باز دلیلیه که همون لحظه گردنش میاد و معاوضه اجباری اتفاق میفته. و ثانی کونه وقت دفع العوض لیتحقق به المعاوضه الاجباریه. وقت انتقال بهیمه به فاعل وقت کیه؟ وقت دفع عوضه، وقت پرداخت ثمنه. تا به واسطه این دفع معاوضه اجباری اتفاق بیفته. یعنی معاوضه کی مقوم معاوضه دفع ثمنه، اینا اینطوری میگه.
خب و تظهر الفائده فی ما لو تلفت قبل دفع العوض، فائده کی ظاهر میشه؟ زمانی که این بهیمه بمیره قبل از اینکه عوض دفع بشه. فعل الاول بنابر قول اول یکون من مال الفائل، مال فائل، فائل ما پولشو بده، یعنی گردن فائل آمده غرامت تمام شد و معاوضه اتفاق افتاده. یعنی کنه اینطوریه، فائل وقتی فعل انجام داد معاوضه قهری شرعی بهیمه رو به او منتقل میکند و پولو میاره گردنش، ثمن رو، لذا بهیمه بمیره بمیره مال این مورد ثمن گردنشه. مگه شما مثلا کسی یه ماشین از کسی بخره، یه موبایل از کسی بخره، این موبایل اصلا بیفته فردا تو چاه فاضلاب مثلا نابود شه، پولشو باید بدی به اون طرف دیگه، چیکار داره که تو موبایل تو چیکار کردی، بدهکاری بهش. فعل الاول یکون من مال الفاعل و علی الثانی من المالک، ولی در حالت دوم مال مالکه، اصلا معاوضه هنو اتفاق نیفتاده، لذا اصلا نیاز به غرامت دادن هم نداره، خیلی دیگه فاعل خوش به حالش میشه اینجا. و فی ما لو جنی علیها قبله، ثمره دیگه‌اش که زمانی که یه جنایتی بشه علیه این، ضربه‌ای بزنن به این اسب مثلا که قیمتش کم شه. فل عرش للفاعل علی الاول و للمالک علی الثانی، عرشو به کی میده؟ او کسی که جنایت علیه این حیوان کرده باعث تنقیص قیمتش شده، ما به تفاوت بعد به کی بده عرش رو؟ اگه حالت اول بدونیم و فاعل رو دیگه مالک این بهیمه بدونیم اند الفعل یا به مجرد الفعل، عرشو میده به فاعل و الا میده به مالک. اما معونتها بعد دفع العوض الى زمن البی فی غیر البلد و عرشها و نماؤها فللفاعل.
خب اما معونه این حیوان، یعنی اون چیزی که بر عهده‌شه که حیوان زنده بمونه و تمام خرج و مخارجشو، از کی؟ از زمان دفع عوض تا زمانی که میخواد ببرتش به یه شهر دیگه و اونجا بفروشتش. و عرشها و نماؤها، عرشش نماؤش همش للفاعل، یعنی عرشی اتفاق بیفته و فاعل بدن، نمایی اتفاق بیفته بچه دارش مال فاعله، پولی بعد بده و هزینه کنه تا اینو ببره به یه شهر دیگه که بفروشه، باز بر عهده فاعله.
خب و کذا این قلنا به ملکهی به دفع العوض، خدمت شما که عرض بکنم این حالا اینجا آوردن، بل خود همین چاپ کنگرام نوشته ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات، چون خیلی خطی لمعه نیست، شاید هم بهتره که اینو نگیم، چون ما میخوایم اینو بگیم که بعد دفع عوض در عوض در هر دو حالت، چه دفع عوض رو مملک بدونیم چه خود اون فعل رو، در هر دو حالت دیگه همه اینا با فاعله. و کذا تلفها قبل البی، تلف این بهیمه هم قبل بی، قبل بی نه بی به مالکش، بی به اون فردی که میخوام ببرمش توی شهر دیگه، تلفش هم من مال البائع، مال اون، یعنی دیگه از مال او تلف شد. فانه علیه علی کل حال، همه اینها بر گردن این آقای فاعل دیگه، علی کل حال، در هر حالی که اتفاق بیفته، علی کل حال میتونم به این بزنیم که ما دفع عوض رو مملک بدونیم یا فعل رو. چرا؟ چون تمام این بحث مال دیگه بعد دفع عوضه، هر دو صاحب قول اینو دیگه معتقدن، دعوا سرش نیست. و احترز بالبالغه، بالبالغ العاقل ان الطفل والمجنون، شهید اول در عبارت فرموده چی؟ اتیان البهیمت اضافت البالغ العاقل، این دوتا قید آورده تا احتراز کنه از طفل و مجنون. فلا یتعلق به ما جمیع و هازه الاحکام و ان تعلق به ما بعضها، همه این احکامی که گفتیم به دوتا تعلق نمیگیره، گرچه بعضی احکام تعلق میگه که شهید میفرماده که ایک. اما تحریم، یعنی تحریم اکل اون گوشت اون، خدمت شما که عرض بکنم حیوانی که اینطور شده، فظاهر تعلقه به مطلق ذکر کما سلف، هر مردی که این کار انجام داده، ذکرم به خاطر اینکه اتیان بهیمه خودی که وطی باید مرد باشه دیگه، هر کسی مطلق ذکر، یعنی چی؟ یعنی سبی باشه، خلاصه طفل باشه، مجنون باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، فرقی نمیکنه. کما سلف، کما سلفش هم بحثایی که شهید توی کتاب الاطعمه و الاشربه تو همین جلد انجام داده، اونجا یه بار بحث کرد. و اما الحد فینتفی عن غیر المکلف، این عده قبلا هم داشتیم، حد به غیر مکلف نمیخوره ولو تعدیب میشه، غیر مکلف هم که هم مجنون غیر مکلف هم سبی. و یلزم من تحریمها وجوب و اتلافها لالا تشتبه کما هو الحکمت فی فیستوی فیه الجمیع عیزان. خب از حکم تحریمش که فهمیدیم مطلق ربطی نداره که واتیکی باشه، نتیجه میگیریم که اتلافش هم واجبه، تا
توی ما یوکل لحمه.
چرا؟ چون حکمت اتلاف چی بود؟ این بود که این گوشتش با بقیه مشتبه نشه و باعث بشه به شبهه بیفتیم و یه وقت مثلا گوشت حرام بخوریم. لذا فیستوی فیه الجمیع ایزن، یستوی فیه یعنی در مسئله خدمت شما که عرض بکنم وجوب اتلاف، الجمیع، الجمیع یعنی چی؟ یعنی جمیع الذکر، یعنی بالغ، عاقل، صبی، مجنون، همشون مساوی هم اینجا. و بقیه بیع ما لا یقصد لحمه و اخراجه و هو منفی فی فعل صغیر. خب چی باقی میمونه؟ اگه ما لا یؤکل لحمه باشه، ما لا یقصد لحمه باشه، دو تا حکم دیگه داشتیم، گفتیم که باید ببریمش به یه بلد دور و بیعش کنیم. میفهمد و هو منفی، این بیع و اخراج منفی فی فعل صغیر. چرا؟ لان الحکم معلق فی النصوص علی فعل رجل و ظاهر الفتوا یوافقه. میفهمد که حکم در این، یعنی در روایاتی که در مورد این مطلب بحث کردن، روایات این باب در مورد خلاصه اخراج اون بهیمه و بیعش، معلق بر رجله و رجل اطلاق بر صغیر نمیشه، نه معلق بر ذکر، معلق بر رجله. ایشون میفهمد ظاهر فتاوای قوم موافق همینه که اگه رجل این کار رو انجام داد باید خلاصه این دوتا حکم دیگه جاری بشه، لذا اگر صغیری این کار رو انجام داد دیگه نیاز به بفرمایید اخراج اون بهیمه و بیعش نیست. و اما المجنون فان الرجل يتناوله، عنوان رجلی که در روایت هست، رجل شامل مجنون هم میشه، شامل صبی نمیشه ولی شامل مجنون میشه، لذا رجل مجنون و رجل عاقل هر دو استعمال رجل درشون حقیقی، هر دو رجله. و تقعید بالبالغ العاقل یخرجه، از اون طرف تقعیدی که شهید اول کرده و فرموده اگه بالغ عاقل این کار رو کنه، این احکام رو خلاصه ما جاری میکنیم اینجا، این خارج میکنه مجنون. نه که نه، توی نگاه شهید اول دیگه مجنون این مثل صبی، مثل صغیر، این حکم بالا درش جاری نیست و اخراج رو بفرمایید بیعش لازم نیست، بیع اون بهیمه ای که مجنون با او کار میکنه. بعد مرحوم شهید خدمت شما که عرض بکنم به یک مؤیدی از روایت میاره، این جالبه، ولعل اقتران الحکم فی النصوص المعبر فیها بالرجل بالحد قرینه تو اراده المکلف. ایشون میفهمد شاید اقتران حکم در نصوص، در روایتی که مال این بابن، اون کدوم نصوص؟ اون نصوصی که المعبر فیها بالرجل، اون نصوصی که در اون نصوص تعبیر شده به رجل. خب بالحد، این بلحد دوستان متعلق به اقتران الحکم، یعنی اقتران الحکم فی النصوص المعبر فیها بالرجل، این نصوصی که المعبر فیها بالرجل، این المعبر فیها بالرجل همه وصف نصوصه، این نصوص مقترنن به چی؟ بلحد، یعنی عنوان حد توشون آمده و ما میدونیم که در لسان شریعت حد برای مجنون نیست، لذا از این نصوص اینطوری میفهمیم که این مسئله و این حکم مال رجلیه که میشود او رو حد زد، پس مجنون خارج میشه. فهمیدی چی شد؟ نصوصی که درش تعبیر به رجل شده مقترن به یه عنوان دیگه هم هست، اون عنوان چی؟ عنوان حد. خب نصوص اقتران دارن به عنوان حد، حالا این نصوصی که مقترن به عنوان حدن، عنوان رجل توشون آمده، عنوان رجل زمانی حد میخورد که رجل بالغ عاقل باشه، در خود در شریعت اینطوره، لذا مراد امام از رجل مطلق رجل نبوده بلکه رجل بالغ عاقل بوده تا حد کنارش معنا پیدا کنه. فیخرج المجنون، مجنون بیرون میره و هاذا عجبت، شهید ثانی همین رو میپذیره، پس هم صبی رفت بیرون هم مجنون. وقوفا فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین، بله برای این که ما میخوایم توقف کنیم در اون مطلبی که خلاف اصله. ببینید اصل کلن این نیست که حیوان بیع بشه دیگه، اصل اینه که این حیوان در ملک مالکشه، او خلاصه یتصرف فیه کیفه یشا، هر طور که دوست داره. این حکم خلاف اصله که ما اینو از او خلاصه قهرن بخریم و ببریم یه جایی بیعش کنیم و فلان، تو خلاف اصل ما فقط به قدر متیقن عمل میکنیم. قدر متیقن چیه؟ اون چیزی که در روایت فهمیدیم که رجل بالغ عاقل. اما وطی الخنصاف، اینم تو کتاب العتمه و الاشربه آمده بود، وطی الخنصاف فلا یتعلق به حکمون، حکمش تعلق نمیگیره کلن، و هو واردن علی تعبیر المصنف فی ما سبقه الحکم به تحریم علاوتی الانسان. این وارد بر عبارت شهید ثانی، شهید اول توی کتاب الاتمه و الاشربه هم هست که به طور کلی فرموده وطی الانسان. خب انسان شامل خونسا هم هست. ای کاش مثلا میفهمد وطی الرجل، رجل یا وطی الذکر، همونجا هم شهید ثانی میفهمد منظور از انسان قطعا خونسا رو شامل نمیشه. لذا اصلا خونسا این کارش وطی به معنای واقعی کلمه حساب نمیشه تو احکام دیگه برش جاری باشه. پس هیچ حکم بهش تعلق نمیگیره ها. سبی و مجنون حکم هایی داشتن، این هیچ حکمی نداره. ولا فرق بین الموتوع بین الذکر و الانسا، اون حیوان نر یا ماده فرق نمی کنه. ولا بین وطی القبول و الدبور، اون وطی قبولی یا دبوری فرق نمی کنه. ولو ان اکس الحکمو به انکان الادمی هو الموتوع فلا تحریم للفائله ولا غیره من الاحکام للعصد. اگر خلاصه معکوس بشه او کسی که موتوع انسان باشه، یعنی حیوانی با انسان نعوذ بالله اتفاق به وجود بیاد، فلا تحریم للفائل، دیگه اون فائل حرام نمیشه، اون احکامی که گفتیم حرام میشه گوشتش و اینا، ولا غیره من الاحکام، احکام دیگه هم اینجا جاری نیست للاصل، چون اصل عدم جریان همه این احکام، عدم حرمت خلاصه لحم ما یؤکل لحمه، عدم اجبار به بیع، عدم غرامت، همه اینا اصلا دیگه خود روایت هم نداریم اینجا. بله اگه اون فرد خودش، اون انسان خودش وارد این مسئله شده به اختیاری، خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ کار حرام کرده، تعذیرش سر جاشه، اما این احکامی که اینجا داشتیم اون نداره. و حیث یحکم به تحریم موتوع الطفل اول مجنون یلزمهما قیمته، اینم حکم بعدی برای سبی و مجنون. حالا که گفتیم موتوع اینها حرام میشود، قیمت هم گردنشونه، چون دیگه از قیمت انداختن اینا، لانه به منزلت الاتلاف، وقتی که شد گاو حلال گوشت و حرام گوشت میکنی منزلت الاتلافه. و حکمه غیر مختص بالمکلف، حکم دوستان غرامت، حکم الزام قیمت فقط مال مکلف نیست، حق الناس ها میدونید دیگه، کودک هم شاملش میشه. لذا بعدن یکم مصیبات انسان اینه که بعد از بلوغ، در اون کتاب لقاء الله مرحوم ملک تبریزی ببینید قسمت توبه رو، میشه میفهمید دفتری بیار و فکر کن تو در ایام کودکی چه حقایی رو ناحق کردی، تا اونجایی که میتونی برو به دستشون بیار، اونم که نمیتونی دعا کن خدای طوری، حالا رد مظالم و اینها که سر جاش، خدای طوری خلاصه راضی کنه اگه فراتر از عدم از ظالم و قلب کسی شده، همه اینها. لذا این حکم مختص مکلف نیست. فانکان لهما مالون، اگه مالی دارن به ارث رسیده، هر طور مال دارن که از اون مال برداشته میشه. و الا عتب آبیهی بعد الیسار، وگرنه خدمت شما که عرض بکنم اینها بعدن خلاصه مال ازشون درخواست میشه و دنبال اینها می آید آن مال، که یعنی بعد بخوان پرداختش بکنن، این مال همیشه از گردنشون. بعد الیسار، وقتی که دیگه به یسر رسیدن، پولدار شدن، پول این پرداخت اینو داشتن. ولو کان المقصود منه الظهر، اگر اون حیوانی که این کارو باش کرده طفل یا مجنون، المقصود منه زهر باشه، یعنی مالا یقصد لحمه باشه، مثل اسب و خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، مثل قاطر و اینها، فلا شیء علیهما، هیچی گردنشون نیست، الا ایوجب نقص القیمه، مگر اینکه باعث نقص قیمت بشن. چرا؟ این به خاطر همون مسئله قبلیه، چون فرمود که نصوص معلق به رجلن در مورد بیعش، که در مورد تبا و اخرج و اخرجت من بلد، خلاصه فعل این که بعد از بلد واقع تخرج من بلد الواقع بعد ببره و اینا، هم معلق به رجل، اینا هم که رجل نیستن، لذا اون احکام گردنشون نیست. بله اگه نقص قیمتی وارد کردن، حق الناس عرشو باید بدن، بله اون وقت گردنشونه. لتحریم لحمهی او لغیرهی، حالا این نقص قیمت چرا؟ حالا به خاطر اینکه گوشت او حرام شده، او لغیرهی، به هر حال اصلا حیوان بدنام شده، کسی نمیخردش، به هر دلیلی از قیمت افتاد آقا. فیلزمهما العرش، یعنی یلزم الصغیر والمجنون الچی العرش. عرش کی میدیم؟ زمانی که خسارت قیمتی وارد بشه، نه اینکه اتلاف کامل اتفاق بیفته. خب حالا بریم سراغ حکم تعذیر. و تعذیر الثابت علی الفاعل موکول الی نظر الامام علیه السلام، تعذیری که بر گردن فاعله و باید خلاصه فاعل رو تعذیر کرد، این به نظر امامه، امام مختار اونجا. او من قام مقامه، یا کسی که قائم مقام مولاست، یعنی حاکم شرعی فقیه، کما فی کل تعذیر لا تقدیر له شرعا، در هر تعذیری که تقدیر شرعی نداره همینطوره. ایاتون باشه در مسئله حد زنا عرض کردم که تعذیراتی داریم که تقدیرات شرعی دارند، مشخص کرده شاره دقیقا و چه کار کرد. اما اونجایی که تقدیر شرعی نداریم دیگه ما یراه الحاکم. و قد ورد مطلقا فی کثیر من الاخبار، بسیاری از اخبار این باب تعذیر رو به صورت مطلق آورده، یعنی گفته که تعذیر بکنی، مشخص نکرده دقیقا چه تعذیر. خب و قیله، حالا یه سری روایت اینجا داریم که این روایات خودش باز باعث شده که اینجا بعضی ها معتقد بشن که نه اینجا حتی مسئله فقط تعذیر نیست بلکه حد و قتل هم اینجا داره. و قیله و القائل و الشیخ، شیخ طوسی رحمت الله علیه، ان قدرهو، یعنی قدر تعذیر چقدره؟ خمستون و اشرون سوتا، اندازش 55، ببخشید 25 ضرب شلاق. چرا لحسنت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام؟ به خاطر حسنه عبدالله ابن سنان از امام صادق و روایت اسحاق ابن عمار عن الكاظم علیه السلام و الحسن ابن خالد عن الرضا علیه السلام. سه تا روایت اینجا ایشون خلاصه آورده. و قیل شهید ثانیش مخالفت نمیکن، ولی خب قیله شهید اول خلاصه مشعره به تمریز دیگه. و قیل یحد و کمال الحد، روایت آخه اینطوری هم داریم که بعد حد زنا رو به او زنن، مئت جلدت حد الزانی، صد ضرب شلاق کمال الحد دیگه، آخر حده، این باید بخوره. چرا؟ لصحیحت ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتا فاولج، خلاصه ایلاج کرد به بهیمه ای. قال علیه الحد، الحدم که آورده اینجا مطلق حد رو فهمیدن. و فی اخرى حد الزانی، فرموده حد زانی باید بخوره. حالا بعضی بزرگان دو تا روایت رو حمل کردن به تقیه و موافقت با اهل سنت در اینجا، نه اینکه واقعا قول شیعه باشه. و قیل القتل لصحیحة جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتا قال یقتل، بعضی هم گفتن یقتل هم گفته شده. خب حالا ببینید دوستان، شیخ در کتاب استبصار یه جمعی بین مجموع این روایات داره، شهید ثانی جمع و نقل میکنه، آخری اشکالی به کل جمع میکنه. و جمع الشیخ فی الاستبصار بین هذه الاخبار، خواسته جمع کنه بین اخبار تعذیر، بین اخبار کمال حد و بین اخبار قتل. به حمل تعذیر علی ما اذا کان الفعل دون العلاج، رفته خلاصه فعل منافی عفت رو نزدیک شده به انجامش ولی علاج نکرده، هر چی بوده اون صدق خلاصه علاج اتفاق نیفتاده. ول حد و ازا اولج حد زانی، حد زانی اگر ایلاج کرد حد زانی میخوره. و هو رجم اول قتل امکان محسنن، اگر این شرایط احسان رو داشت حد زنا رو میخوره، اون هم چه حدی؟ حد رجم یا قتل که حد زنای محسنه بود. ول جلد ازا لم یکن محسنن، اگر محسن نبود بفرمایید حد خدمت شما که عرض کنم صد ضرب شلاق میخوره. و به حمل اخبار القطع علی ما اذا، پس بالا الان یه حمل قتل بالا داشتیم که مال زمانی بود که زنای محسن باشه، حالا یه حمل دیگه هم برای قتل مطرح میکنه شهید، اونم مال تکرر فعله. بفرمایید و به حمل اخبار القطع علی ما اذا تکرر من هل فعل ثلاثا مع تخلل التعذير، اگر آقا یه بار انجام داد تعذیر شد، بار دوم انجام داد تعذیر شد، بار سوم قتل. لما روی من قتل اصحاب الكبائر مطلقا، اون روایت از امام کاظم، روایت معروف از امام کاظم، چند بار تو حالا بهش برخوردیم. من روی من قتل اصحاب الكبائر مطلقا اذا اقیم علیهم الحد مرتين، فرمود که اگر دو بار حد زده بشه، که ما چقدر سر روی روایت بحث کردیم و بعد اونجا شهید فرمود که احتیاط اینه که در حد زنا مرحله چهارم اتفاق بیفته، یادتون بیاد یه بحثی هم اونجا داشتیم مرتين. خب حالا شاید کسی بپرسه خب اونجا فرموده خدمت شما که عرض بکنم مال حدوده، اگه دوبار حد بخوره. شهید اینجا باز این نکته می که قبلا روی بحث کردیم که آیا در لسان شریعت حد و تعذیر بر هم اطلاق شدن یا نه، یا مثل فقها که اینا رو کامل جدا کردن، در روایت هم کامل جدا شده. ببینید و تعذیر و یطلق و علیه الحد، اطلاق می شود بر تعذیر حد هم، لذا اگر روایت فرموده که بعد از دوبار تعذیر بار سوم، اگر اینو کبیره حساب کنیم بعد از بار دوم دوبار بفرمایید تعذیر بار سوم،
قتل اتفاق میفته. خب حالا آخر شهیدی اشکالی میکنه، لکن یبقا الثانی خبر الحد منافیا للتعذیر بما دونه.
حالا شیخ اینجا شهید ثانی اشکالی داره، میفهمد که مسئله فقط اینجا اینه که اگر ما این رو بگیم یبقا الثانی خبر الحد منافیا للتعذیر بما دونه، اگر ما اینو بگیم شما توی اون حمله دومی که تو اخبار قتل داشتید، یه بار اخبار قتل رو هم کردید بر حد زنای محسنی، یه بارم بر تخلل تعذیر، با این بیانتون شما باید اینطوری باید بگید که با این جمعتون اگر این اخبار قتل رو اگر مرتین اگر تعذیر اتفاق افتاد خدمت شما که عرض بکنم قتل جاری میشه، اما اگر مرتین حد اتفاق افتاد حد قتل جاری نمیشه. یعنی اینجا اشکال پیدا میشه، یعنی شما اون اخبار تکرر حد رو اینجا حمله بر تعذیر کردید، ولی خب خدمت شما که عرض بکنم اخباری که در مورد حد وجود داره رو شما اینجا دیگه در مورد تکررش بحث نکردید، یعنی تکرر حد رو نگفتید که مسبب قتله، فقط تکرر تعذیر رو گفتید. از این جهت حالا وجوه دیگه هم برای این عبارت شهید گفتن لکن یبقا الثانی خبر الحد منافیا للتعذیر بما دونه، یکیش همین عبارتی که پایین در خود چاپ کنگره هم آمده. حرف نهایی اینه که شما در نهایت همه اخبار رو نمیتونید با هم دیگه جمع کنید در این توضیحی که دادید. علی‌ای حال، خب ما بحث بعدیمون بحث شهادته، چطور شهادت بدیم به چطور ثابت میشود این اتیان بهیمه و یثبت هاذل فعل به شهادت عدلین. اینجا عمومات شهادت و اقرار کافیه، اونجایی که ما تعدد شهود بیشتر از دوتا میخواستیم یا تکرر اقرار میخواستیم دلیل خاص داشتیم، قبلا هم در بحث قبلی هم همین رو بیان کردیم در بحث محارب هم. به شهادت عدلین و یثبت هاذل فعل به شهادت عدلین و بالاقرار مرتن، یه بار اقرار کافیه فی جمیع الاحکام، همه احکام درش این اقرار مرتن کافی، البته امکان دابته لهو، اگه دابه مال خودش باشه، اگه مال غیر باشه حالا پایین میرسیم باید او تصدیقش کنه در شهادتش دیگه، کتاب و شهاده خوندید دیگه، اگه شهادت ما در مال غیر باشد او باید تصدیق کنه، کافی نیست شهادت ما. چرا این یه بار اقرار کافیه؟ لعموم اقرار الاغلا علی انفسهم جایز، قاعده اقرار اینجا جاریه، تکرری هم توش نیست، یک بار اقرار کنه کافیه. خرج منهم افتقر الی تعدد بنص خاص فیبقى خیره، بله اونجایی که نص خاص داریم خارج، اونجا تعدد اقرار میخواد، تو زنا نص خاص داشتیم، تو لواط نص خاص داشتیم، لذا اونجا تو حد شرب و قذف نص خاص داشتیم، اونجا بعد اونجا تعدد اقرار میخواستیم. و الا یعنی اگر لم تکن دابت لهو و الا تکن دابت لهو فثابت بالاقرار مطلقا التعذیر، اون چیزی که با یه اقرار ثابت میشه تعذیره، اما بقیه احکامی که ناظر به مال اون فرد با اقرار این کافی نیست، خاصتا دون غیره من الاحکام المذکوره، چون اقرار او یه سری لوازمی داره که به مال مردم داره آسیب میزنه یا تغییر درشون به وجود میاره، اونجا تصدیق او لازمه. لانه اقرار فی حق الغیر فلا یسمع، این اقرار در حق و مال غیر دیگه مسموم نیست، الا ان یصدقه المالک، بله اگه مالک او رو تصدیق کنه درست میشه. فتثبت باقی الاحکام، بقیه احکام اینجا اگر مالک بپذیرد و قبول کنه، خدمت شما که عرض بکنم سایر احکام هم اینجا جاری می شود. چرا؟ لزوال المانع من نفوذه هنا، چون مانع از نفوذ اقرار اینجا برداشته میشه، اقرار مانعش چی بود؟ مانعش تصدیق مالک بود که برداشته میشه. هذا به حسب ظاهر، این به حسب احکام ظاهریه، حالا در نفس الامر چی؟ اومدیم و این مالک تصدیق نکرد، اون آقای مقر بینه و بین الله چه رفتاری باید داشته باشه؟ انشاءالله جلسه بعد میخونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.